بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر کجا باشند خوش و سالم باشند. در دو درس گذشته در رابطه با معنا و تعریف اخلاق و همچنین علم اخلاق و موضوع اخلاق بحث‌های خوب صورت گرفت. امیدوارم که شنوندگان محترم استفاده کافی برده باشند. در این جلسه در رابطه با اهمیت و ضرورت علم اخلاق بحث میکنیم، به این معنا که چی اهمیت و چی ضرورت وجود دارد که ما بیاییم اخلاق و علم اخلاق را در جامعه تعلیم بدیم و آن را ترویج کنیم. برای این که این موضوع از ابعاد و زوایای مختلف به خوبی روشن شود، از کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای نبوی میپرسیم. اولا خدمتشان سلام عرض میکنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
خب آجا خدمت شما عرض کنم که یکی از سوالات اصلی این است که حالا علم اخلاق چی اهمیت دارن و در این حال چی ضرورتی ایجاب میکنه که ما بیاییم علم اخلاق رو و اخلاق رو در جامعه تعلیم بدیم و در جامعه ترویج کنیم. آیا برای این کدام پشتوانه منطقی و کدام سرچشمه برای این وجود داره یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر بینندگان عزیز و حضرت عالی عرض سلام دارم. به مناسبت پرسشی که مطرح فرمودید، به صورت کلی میتوان جواب گفت که علم اخلاق و ضرورت پردازش و توجه به علم اخلاق ضرورت است که مورد اتفاق همگان بوده است. از گذشته های دور تا به امروز، چه در تعالیم و آموزه های انبیا و چه در تعالیم و آموزه های غیر انبیا و سایر مصلحان بشری، روی اخلاق، مسائل اخلاقی همیشه تأکید شده است. منتها در عصر فعلی و در دنیای به اصطلاح مدرن، با توجه به اینکه وسائل و عوامل و زمینه های فساد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است، به این جهت توجه به علم اخلاق و تمرکز روی تبلیغ و ترویج مسائل اخلاقی در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. اما برای اینکه این مسئله برای بینندگان عزیز خوب تبیین بشود و جاه بیفتد، به صورت کلی در دو محور اهمیت و ضرورت علم اخلاق قابل تعقیب است. محور اول، نقش اخلاق در تمدن انسانی و در جامعه اسلامی، و در واقع برای این که یک جامعه ایدئال و پیشرفته و متمایزی داشته باشیم، این خودش علم اخلاق رو می طلبد. دومین محور که از نظر دینی نسبت به محور اول بیشتر هست، وابستگی سعادت ابدی و سعادت و شقاوت انسان به آموزه های اخلاقی هست. مستحضرت بسیاری از مسائل اخلاقی و بسیار از صفات و سجایای انسان نقش مستقیمی در عالم آخرت دارد، و بر اساس اخبار انبیا علیهم السلام که ما معتقد به این آموزه ها و این اخبار هستیم، خود به خود سعادت ابدی، شقاوت ابدی و این که انسان رستگار بشود یا خدای نکرده دوچار هلاکت بشود، رابطه تنگاتنگ با محور علم اخلاق پیدا میکنند. بنابراین به صورت کلی هم در دنیا و هم در آخرت، هم در دنیا و هم در عقبا، هم در حیطه زندگی مادی و هم در قلمرو زندگی اخروی، علم اخلاق ضرورت است، اجتناب ناپذیر، و خواه نخواه همچنانی که انشالله کم کم توضیح خواهم داد، چاره جز پردازش به این علم و مقوله های این علم نخواهیم داشت.
با توجه به فرمایشاتی که داشتین، حالا ما بیاییم یک نگاه تفصیلی و یک نگاه جزئی اگر به موضوع و این موضوع داشته باشیم، آیا قرآن کریم به طور کلی قرآن کریم چی نگاه به ترویج اخلاق در جامعه دارن؟ چی نظریه دارن؟
حقیقتش این هست که قرآن کریم مثل سایر کتاب‌های آسمانی ولی به صورت بی سابقه بر آموزش علم اخلاق و ترویج علم اخلاق در جوامع بشری و در ساحات مختلف زندگی بشر تأکید داشته است. با جد میتوان گفت که یک از پیام‌های اصلی که قرآن کریم احیا کرد و به گسترش آن پرداخت و تا به امروز منادی آن بوده است، علم اخلاق و مسائل اخلاقی است. برای اینکه مسئله تا حدود تبیین بشود، آیات را جهت تبرک محضر حضرت علی و بینندگان می‌خوانم و سپس دستبندی و به صورت مختصر توضیح می‌دهم. در سوره مبارکه جمعه آیه دوم قرآن کریم می‌فرماید: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کان من قبل لفی ضلال مبین. در سوره آل عمران آیه 164 باز قرآن کریم به عنوان امتنان می‌فرماید: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کان من قبل لفی ضلال مبین. باز در سوره مبارکه بقره آیه 151 قرآن کریم می‌فرماید: کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب والحکمه و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. در آیه دیگر سوره مبارکه بقره آیه 129 قرآن کریم به عنوان دعای حضرت ابراهیم شیخ الانبیا می‌فرماید: ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. در سوره مبارکه شمس آیه 19 قرآن کریم می‌فرماید: قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. دقیقاً اون دو محوری که به صورت کلی محضر شما تبیین شد و برای بینندگان عزیز محل اشاره قرار گرفت، از این آیات به وضوح قابل استفاده هست. این مقدار تأکید فراوان و این مقدار تأکید و باز کردن یک مسئله از ابعاد مختلف و قسم خوردن مکرر قرآن کریم، قسمی بی سابقه و سوگندهای بی سابقه که برای هیچ ارزش دیگر و برای هیچ مقوله دیگر در قرآن کریم تکرار نشده است. بعد از 11 سوگند مکرر خدای سبحان قسم می‌خورد که قد افلح من زکاها، کس که نفسش را تزکیه بکند رستگار و سعادتمند خواهد بود، ولی در طرف مقابل کسی که اهل تزکیه نباشد ناامید و به هلاکت خواهد افتاد. در اون 4 آیه قبلی باز گاهی از قول انبیا، گاهی در مقام امتنان و گاهی در مقام اخبار، خدای سبحان یکی از اهداف اصلی انبیای عظام و شخص رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را ترویج مسائل اخلاقی، پایبندی انسانها به ارزش‌های اخلاقی و در یک کلام تقیدی به مسائل اخلاقی در حیطه زندگی فردی و اجتماعی قرار می‌دهد. خب هدف اصلی مشخص هست. هر مکتبی، هر دینی، هر ایدئولوژی یک سلسله ارزش‌های اساسی و بنیادی دارد که به عنوان قانون اساسی و به عنوان آموزه‌های بنیادین اون را مطرح می‌کند. رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور می‌شود از طرف خدای سبحان بر اساس این آیات شریفه که کار اصلی شما ترویج اخلاق هست، تبیین مرزهای اخلاقی هست، دفاعی از ارزشهای اخلاقی هست و در یک کلام آموزش علم اخلاق، ترویج علم اخلاق و در نتیجه پایبندی انسان ها و ارزش های اخلاقی جزء اصول اولیه قرآن کریم و به عنوان مهمترین ارزش های قرآن کریم مطرح شده است.
بله، بسیار تشکر استاد. در روایات معصومین علیهم السلام چه منزلتی برای اخلاق بیان شده است؟ اگر یک قسمت توضیح بدیم.
در این راستا روایات مکمل و همسینخ و همپای آیات قرآن کریمن و واقعا اونهایی که با روایات ما در این حوزه و قلم رو آشنا باشن تصدیق میکنن که فوق العاده روی مسائل اخلاقی تأکید شده است.
من.
اون حدیث معروفی را که همه ما مسلمان ها ورد زبان ما هست و در حفظ داریم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با تعبیرات گوناگون نقل شده است، از جمله انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. بر اساس ظاهر این حدیث شریف که مستند به حصر هست، کلمه انما اصولا رسول خدا تنها یک هدف داشته است. رسول خدا تنها یک هدف را در زندگی تعقیب میکرده است که عبارت باشد از ترویج فضایل اخلاقی، ترویج انسانهای تربیت شده و ترویج آموزه های اخلاقی در خانواده، در صحنه های مختلف زندگی و در میان اقشار و اصناف مختلف اجتماعی. این نکته از ظاهر حدیث شریف کاملا قابل استفاده است. مهمترین منبع حدیثی ما و شما کتاب شریف کافی هست. در اصول کافی جلد دوم باب حسن الخلق فقط اونجا ما و شما بیش از 18 تا روایت از زبان معصومین علیهم السلام در ارزش مکارم اخلاق، در ارزش علم اخلاق و در مقام والای اخلاق نقل شده است. بعض این روایات را تبرکاً برای حضرت عالی و بینندگان عزیز نقل بکنم. عبدالله ابن سنان که خودش از روایات برجسته هست از آقای امام صادق علیه السلام نقل می‌فرماید که ان الخلق الحسن یمیث الخطیئه کما تمیث الشمس الجلید. جلید بر اساس برداشتی که بعضی اهل لغت دارن که خودش یک کلمه عربی هست، معادل فارسیش همون یخ هست.
بله،
آقای امام صادق علیه السلام می‌فرماید اخلاق نیکو نقشش، تأثیرش در حیات انسان به گونه است اون مقدار اخلاق خوب اشتباهات و گناهان انسان را از بین می‌برد، به همان مثابه و به همان نقشی که آفتاب بر روی یخ تأثیر دارد. وقت شما در آفتاب داغ تابستان یخ را در مقابل آفتاب قرار بدهید، لحظه توقف نمی کند، لحظه باقی نمی ماند، خواه ناخواه از بین خواهد رفت. شما می بینید از نظر ارزشی اخلاق درست است، تأثیرات مادی دارد، زندگی را بهبود می بخشد، به تمدن رونق می دهد، به جامعه بسیاری از خوبی ها را ولی اینجا میبینیم در رابطه بنده و خدای سبحان و در ارتباط با سعادت اخروی معصوم علیه السلام خبر میدهد که گناهان ما را از بین میبرد. به عبارت دیگر همون نقشی که توبه دارد، همون نقشی که انسان با استغفار میتواند در زندگی به دست بیاورد، با داشتن اخلاق نیکو گو این که همیشه مشغول توبه کردن هست.
من.
باز در روایت دیگر از همون امام علیه السلام ابی ولاد حنات نقل میکند و این روایت خودش واقعا عجیب هست. اربعون من کن فیه کمل ایمانه و این کان من قرنه الى قدمه ذنوبا لم ينقص ذلک. ترجمه حدیث این هست که ما 4 تا خصلت داریم که همگی فضایل اخلاقی هستند، 4 تا صفات و سجیه داریم که اگر کسی اینها را داشته باشد ایمان او کامل خواهد بود و قطعا ایمان کامل نتیجه اش سعادت اخروی خواهد بود. ایمان همچو فرد کامل خواهد بود اگرچه از سر تا پایش را گناهان فرا گرفته باشه. عرض کردم از این جهت بسیار عجیب هست. بعد امام علیه السلام شناسایی میکند، قال و هو الصدق، کسی که راستگو باشه، اداء الامانه، کسی که در زندگی امانت دار باشد، والحیا، کسی که حیا داشته باشد، و حسن الخلق، کسی که اخلاق شایسته و نیکو را دارا باشد. خود همین روایت را که معتبر هم هست اگر ما و شما بشکافیم انصافا پیام‌های بسیار فراوانی دارد. می‌بینیم منزلتی که اخلاق و سجایای اخلاقی دارد، یعنی گویا امام علیه السلام بیمه می‌کند آقا ایمان شما کامل هست، به شرط اینکه این چهار تا خصیصه را با خود داشته باشید. البته تا حدودی خود این حدیث قابل توجیه هست. راستگویی مانع از بسیار گناهان می شود. کسی که امانت دار باشد معمولا مدیون مردم و حق الناس و بسیار از واجبات مالی نمی شود، و کسی که حیا داشته باشد خواه نخواه توفیق توبه پیدا می کند. آدمی که حیا داشته باشد همانطور که با شکستن دل دیگران احساس خجالت می کند، با شکستن رابطه خود با خدای سبحان هم احساس خجالت می کند. و کسی که احساس خجالت بکند توفیق توبه دارد. اصولا الندم توبتون، همین که آدم احساس بکنه که کار ناشایست کردم خودش توبه هست. نکته چهارم حسن خلق هست. کسی که خدای سبحان با این عنایت را داشته باشد از رساندن ضرر به دیگران، ایذای دیگران و بسیاری از چیزهایی که ممکن است ضرر و زیان را متوجه دیگران بکند بدور هست. لذا این حدیث شریف قابل تحلیل هست، قابل تعقل هست، و معصوم علیه السلام تأکید میکند که شما اگر این چهار خصلت را داشته باشید انسان کامل هستید، ایمانتون کامل هست، سعادت دنیوی و اخروی در انتظار همچین انسان خواهد بود. اجازه بدهید این بحث را کامل بکنم با حدیث شریف دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که باز در کافی شریف نقل شده است: ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق. در روز قیامت کسانی که مبعوث می شوند، انسان ها وقتی در صحنه محشر حاضر می شوند، هر کس با خودش ذخیره ای داره. یکی میگوید من کتاب نوشتم، یکی میگوید من تبلیغ کردم، یکی میگوید من بیمارستان تأسیس کردم، یکی میگوید من ایتام رو سرپرستی کردم، یکی میگوید من رهبر شایسته بودم، یکی میگوید من در اداره مراجعه کنندگان رو خوب پاسخگو بودم، یکی میگوید من در زندگی امانت دار بودم. ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روی یک نقطه تأکید میکند، میگوید همگی اینها ارزش دارد، همگی اینها کار با ارزش، نجات بخش و بسیار مهمند، ولی هیچ کدام به پای حسن خلق نمیرسد. کسی که اخلاق خوب داشته باشد، نه عبادت، نه انفاق، نه نوشتن، نه تبلیغ و نه هیچ کار ارزشی دیگر، بر اساس این روایت شریف در دین اسلام ارزش اخلاق خوب و اخلاق نیکو رو نداره.
بله.
پس همین روایات رو اگر ما و شما بررسی بکنیم میبینیم که سنت شریف و روایات معصومین علیهم السلام چه جایگاهی بس مهم را برای علم اخلاق و اخلاق نیکو در نظر گرفتن.
بله. استاد، یکی از منابع شناخت ما، یک از منابع دینی ما عقله. همانطوری که در روایات و در آیات قرآن کریم و در روایات معصومین علیهم السلام ضرورت و اهمیت اخلاق بیان شد، آیا عقل میتونه به این ضرورت برسه؟ یعنی اگر جواب مثبته چه مقدماتی در این قسمت وجود داره؟ مقدمات عقلی اگر توضیح بفرمایید.
سوال بسیار شایسته و به جای است، برای اینکه ادراکات عقلی مشترک میان ما و دیگران هست. لذا اگر ما بتونیم یک مقوله علمی را بر اساس داده های عقلی به اثبات برسانیم، در واقع کار را به سر انجام رسانده ایم که همه انسان ها اون را باید بپذیرند. لذا اگر چیز محصول عقل باشد می شود مثل قواعد ریاضی. چطور قواعد ریاضی را همه انسان ها میپذیرند؟ اگر ضرورت علم اخلاق و ترویج علم اخلاق را با استمداد از عقل انسانی به اثبات برسانیم، کار بسیار مهمی انجام شده است. و من در پاسخ به سؤال حضرت عالی اینجوری عرض میکنم که اگر مقصود از اخلاق نیکو صرفاً درک عقل در حد نیکو بودن و خوب بودن مسائل اخلاقی و علم اخلاق باشد، جای شک نیست که همگان این را درک میکنند. ولی ظاهراً بیشتر سؤال حضرت عالی ناظر به این جهت هست که آیا عقل انسان میتواند به این نتیجه برسد که باید هزینه کرد، باید وقت گذاشت، و ضرورتاً باید سرمایه گذاری بکنیم، مؤسسات باید باشه، مدرسه های باید باشه، دانشمندان باید باشه برای این که از اخلاق آموزه های اخلاقی پاسداری بکنن و به ترویج علم اخلاق بپردازن.
بله.
پاسخ این هست که بله، شما ببینید در زندگی اجتماعی بحث تزاحم حقوق، تزاحم منافع و به عبارت دیگر افزایش طلبی انسان ها، اینها چیزهایی نیست که قابل انکار باشه. در گذشته بوده است، امروز هم هست و در آینده هم خواهد بود و تا زمانی که انسان در کره زمین باشد این حالت البته با نوسان وجود خواهد داشت. بنابراین انسان ها همیشه نیاز دارند برای این که به حقوق همدیگر احترام بگذارند، به روحیه تعاون نیاز دارند و این که همدیگر را اذیت نکنند، خیرشون به همدیگر برسند و در یک کلام زندگی شرافتمندانه انسانی را برای خود داشته باشند و به زندگی دیگران آسیب نزنند. بزرگترین پشتوانه این عرصه و بهترین زامن اجرای این عرصه علم اخلاق هست. علم اخلاق میتواند زامن سعادت اجتماعی، فردی، خانوادگی و در کل یک جامعه سالم باشد. بهترین پشتوانه قانون هست. شما ببینید امروز درست هست به وجود در اثر کارهایی که بشر خودش انجام داده است، بالاخره نهاد پلیس را داریم، نیروی انتظامی را داریم، عرض کنم محضر شما قوه قضاییه هست، تشکیلات زیاده هست که از قانون و از حقوق مردم حمایت میکند. ولی خب مستحضر هستید که این نوع ضمانت اجرا که ضمانت اجرای مادی باشد همیشه بازور انسان را وادار میکند و امروزه ثابت شده است که بدترین ضمانت اجرای اخلاق و قانون زور هست. اما علم اخلاق از درون انسان را متأثر میکند، او خودش قانون را مراعات میکند و به این مراعات کردنش افتخار میکند، خودش به حقوق دیگران احترام میگذارد و به این احترام کردنش ارج میدهد. این رسالت علم اخلاق هست. به علاوه ضمانت اجرای مادی قلمرو بسیار محدودی دارد. هیچ وقت در جایی که پلیس نباشد، در جایی کسی که خودش قدرتمند باشه و از قوه قضاییه و پلیس نترسه، اینجاها دیگه جای ابزار مادی نیست. اینجاست که علم اخلاق و نیروی مرموز عالم معنویت انسان رو کنترل میکند. در خلوت، در ظاهر، در حال قدرت، در حال ضعف، در خانوادهش هست، پسر بسیار کوچیک داره، خانومش نسبت به او ضعف داره، کسی که متدین باشه ناخودآگاه اینجا یک ترمز بسیار قوی همیشه اون را نگهداری میکند. لذا این دومین محور یا مقدمه است که عقل انسان به خوبی درک میکند. از اون مهمتر اون مسئله است که عرض کردم محضر شما، بحث سعادت ابدی انسان ها هست. بالاخره بسیار از مسائل اخلاقی سعادت آور هستند و اگر این مسائل را انسان لحاظ نکنند، بی بندوباری در این حوزه داشته باشند، خواه نخواه دچار هلاکت خواهند شد. یک قاعده ما و شما در علم کلام اسلامی داریم و اینجا هم قابل استفاده هست که همون بحث دفع ضرر محتمل باشد و قاعده دفع ضرر محتمل جزء قواعد مسلم هست. بعد از آنی که انسان به عالم آخرت ایمان داشته باشد، اگر احساس بکند که خیانتی در امانت، دروغگویی، نقض عهد، ظلم کردن، اینها بالاخره پشت سرش یک خبرهایی هست، ممکن است آتش سوزان را در پی داشته باشد، عقل اینجا حکم میکند که حتما برای این که اون ضرر را از خودت دفع بکنی باید به این آرمان ها متعهد باشی. بنابراین عقل بعد از دریافت پیام وحی و بعد از تحلیل مقدماتی که محضر شما عرض کردن و بسیار از مقدمات دیگر که فرصت طرح کردنش نیست، به خوبی درک میکند که نهاد اخلاق، علم اخلاق در کنار علم حقوق، در کنار علم طب و در کنار سایر علوم بشری یکی از مهمترین اونها هست و بشر باید برای آن وقت بگذارد، هزینه بکند، سرمایه گذاری بکند، ترویج بکند برای اینکه جامعه ایدئال انسانی و سعادت ابدی انسان تضمین بشود.
بله. یکی از آرزوهای همه مسلمانان ایه که یک روزی بشه که تمدن اسلامی در تمام جهان خلاصه سیطره پیدا کنن، محقق شوی تمدن. به نظر شما اگر این تمدن اسلامی در جهان محقق شوه و سیطره پیدا کنن، به نظر شما علم اخلاق چه سهمی در این تمدن داره؟
حقیقتش این هست که بعضی ها احیانا اینطوری فکر میکنن که علم اخلاق علم خوبی است، باید ترویج کرد، ولی در حیطه زندگی فردی و حد اکثر در حیطه زندگی خانوادگی مثلا ارزش دارد. یا بعضی ها فکر میکنن که ارزش اخلاق در حدی است که انسان در عالم آخرت دچار عذاب نشود، که قطعا این دو مقوله ربطی به دینداران پیدا میکند، ولی واقعیتش این هست که علم اخلاق قلم روی تأثیرش بسیار فراتر از این چیز هاست. درست است که خانواده اخلاقی از بسیار عذاب ها مسون هست، همچنانی که انسان اخلاقی در عالم آخرت اهل سعادت خواهد بود، ولی بسیار فراتر از اینها در عرصه اجتماع و در عرصه تمدن سازی، بدون شک برای هر تمدن و از جمله تمدن اسلامی، یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده آن آموزه‌های اخلاقی خواهد بود. اصولا هیچ تمدن انسانی، حتی همین تمدن فعلی غرب، بدون اخلاق نمیتواند شکل بگیرد و یا بقای داشته باشد. امروزه کاملا روشن شده است، شما آمارهای ما و شما داریم، بحث امانت دارید، اعتماد متقابل، حمایت از مظلوم، و متاسفانه آمار دروغ را شما اگر در نظر بگیرید در خود همین جامعه غربی، بالاخره ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، دروغ در میان مردم بسیار کمتر از جامعه شرقی هست و بسیار از خوبه های دیگر دارند. لذا چی در تمدن مادی و چی در تمدنی که بر اساس آموزه ها و تعالیم انبیا شکل بگیرد، علم اخلاق و آموزه های اخلاقی بسیار تأثیرگذار و اساسی هست. اجازه بدهید بسیار مختصر با توجه به اینکه وقت کم هست از قرآن کریم داد بگیریم. در سوره مبارکه اعراف آیه 96 قرآن کریم می‌فرماید: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. باز در سوره مبارکه فصلت آیه 35 قرآن کریم می‌فرماید، 34 و 35: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. در سوره مبارکه آل عمران آیه 159 قرآن کریم می‌فرماید: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. در سوره مبارکه نوح آیه 12: فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. این چهار آیه ای که محضر شما و عزیزان تلاوت شد، اگر خود عزیزان اهل مطالعه و مراجعه به تفاسیر باشند به خوبی میفهمند که این آیات مدیر موفق را و نقش اخلاق را در توفیق یک اداره بسیار برجسته میکند. فبما رحمت من الله لنت لهم، و این که یک رهبر موفق و یک زعیم اجتماعی اگر اخلاق درست نداشته باشد هیچ وقت نمیتواند مردمان را جذب بکند. همچنانی که در خود آیه دوم نقش اخلاق در برچیدن عداوتها و کینها برجسته شده است، و اینکه اگر شما بدیهای دیگران را با خوبی جواب بدهید، این خودش یک فرمول اخلاقی است، یک راهکار اخلاقی است که بسیار از کینها را تبدیل به محبت میکند. البته خود قرآن اعتراف میکند که کار سخت است، این کار را انسانهای صابر و انسانهای بسیار والا مقام میتوانند انجام بدهند، ولی در هر صورت اگر بدیهای دیگران را با خوبی جواب بدهیم، خودش بهترین راه برای تبدیل کینه‌ها به محبت‌ها هست. در آیه دیگر همچنانی که از قول حضرت نوح محضر عزیزان خواندم، رابطه عمیق و پرمعنای میان استغفار و برکات اجتماعی تبیین می شود. مردم اگر اموال و رزق پاک و پاکیزه می خواهید، مردم اگر فرزندان خوب می خواهید، مردم اگر باغ و باغستان و محیط سرسبز و شاداب و بارانهای پی در پی را از خدای سبحان توقع دارید، باید اهل استغفار و در یاد خدا و اهل اخلاق باشید. در هر صورت به نظرم وقت تمام شده است. اگر ما و شما بخوایم جمع بندی بکنیم، نتیجه بحث این می شود که علم اخلاق اهمیت و ضرورت دارد و انصافا این علم را نباید فراموش کرد. ارزش دارد که بهای بیشتر بدهیم برای ترویج اخلاق و برای اینکه آموزه های اخلاقی اثرش را داشته باشد، مقدمات لازم آن ترویج و نوشتن و تبلیغ ارزش های اخلاقی هست. از خدای سبحان توفیق عمل و ارزش های اخلاقی و آموزه های اخلاقی را برای همه بینندگان عزیز و خودم و حضرت عالی خواستار هستم.
بسیار تشکر از بیانات زیبا خوب و مصطفی شما، بسیار تشکر میکنم. امیدوارم که بینندگان محترم هم از این صحبت های حاجه ها استفاده کافی را برده باشند. از این که ما را تحمل کردید بسیار متشکرم. شما را به خداوند بزرگ می سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.